منتها خب و ان فریقا منهم لیکتمون، کتمان کردن به مردم نگفتن ای اونه و هم یعلمون، آگاهانه کتمان کردن. در قرآن چند مرتبه این کلمه مطرح شده که اهل کتاب به خاطر بشارت های تورات و انجیل که بشارت به ظهور و بعثت پیغمبر اسلام داده بودن میدونستن و در انتظارش بودن و اونا رو مثل بچه خودشون میشناختن و حتی امت پیغمبرم میشناختن، نه که پیغمبر میشناختن، امت پیغمبرم میشناختن. در سوره فتح آیه 29 داریم محمدان رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل. یعنی امت پیغمبر چه امتی هستند؟ در تورات مثال زده که اینها رو نگاهشو که میکنیم نسبت به کفار قاطع و شدید نفوذ ناپذیر، نسبت به خودی ها مهربان با رأفت و مهربانی نگاهشو میکنی اهل رکوع سجود آثار سجده در پیشونیشون هست، در قیافشون هست. این امت پیغمبره که چهار تا نشونه داره: اشد علی الکفار نسبت به بیگانه محکم، رحما بینهم نسبت به خودی ها مهربان، تراهم رکع سجدا این سیمای امت پیغمبره. پس یهودی ها و مسیحی ها نه نام و نشان و علامت های شخص پیغمبر در تورات و انجیلش بود، نام و نشان و سیمای امت پیغمبر هم در تورات و انجیلش بود. یه ذالک مثلا هم فی تورات و اما مثلا هم فی الانجیل. در کتاب انجیل مسیحی ها میگه امت که این شاخه بزنه بیاد بیرون، ساقه بزنه و این ساقش هی روز به روز رشد کنه، نمو کنه، غلیظ بشه، محکم بشه، استوا علی سوقه رو با خودش وایسه به جوری که کشاورز تعجب کنه و کفارم عصبانی میشن که چطور مسلمان های رشد میکنن. یعنی در انجیل گفته مسلمان ها مثل دانه یعنی که تبدیل به ساقه و تنه درخت و روپا خودش وامیسته استقلال پیدا میکنن، کفارم به شدت عصبانی هن. پس نه تنها پیغمبر ما نامانشانش در تورات اومده، مشخصات امت هم در تورات اومده. اینا مثل پسراشون پیغمبر میشتاختن. حالا چاره نگفت مثل پدراشون، مثل مادراشون، مثل برادراشون. میگم مثلی که پسر رو میشناسن پیغمبر میشناختن. شناخت پسر چند تا چیزه. یکی که شناخت پسر از قبل از تولد در بچهش میشناسه. از قبل از تولد بچه که توش که مادره پدره میفهمه. شناخت قبل از تولده. دو، در انتظارش هم هست. خودم ممکنه عمو دایی هم بشناسه اما در انتظار عمو دایی نیست، ولی بچه رو هم میشناسه، قبل از تولد هم میشناسه، در انتظارش هم هست، همراه با یک امید، همراه با یک نوع بشارت. حالا اگر کسی بچهشو میشناسه به خاطر مسائل مادی کتمان کنه، بگه نه من زنم حامله نیست، مثلا به خاطری که یه چیزی مثلا حالا فرض کن میگن هر که بچه دار نشده مثلا بیاد بره مکه، بیاد بره حال مکه که خوبه، بگن بیاد یه قطعه زمین بگیره، فور بگه نخیر نخیر من بچه دار نشدم. یعنی بچهش خاطر رسیدن به مادیات چقدر زشته که انسان نسل خودشو کتمان کنه که خوب میشناسیدش به خاطر رسیدن به یه لقمه نون. میگه که علمای یهود و مسیحیت پیغمبر رو خوب میشناختن اما لیکتمون و هم یعلمون، خوب میدونستن اما کتمان میکنن. بد نیست گناه کتمان رو براتون بگم. قرآن راجع به هیچ گناهی این حرفو به نظرم نزده باشه که یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. یلعنو فعل مضارع یعنی همیشه، خدا همیشه به اینها لعنت میکنه. بعدم میگه لائنون، اللائنون لعنت کنندگان از جن و انس و فرشته، تمام جن و تمام انسان ها و تمام فرشتگان بره همیشه و خداوند بره همیشه به کسانی که حق را کتمان میکنن لعنت میکنن. خب به هر حال اگر روحیه حقیقت طلبی نباشه علم کافی نیست. اینها و هم یعلمون علم دارن اما چون حقیقت طلب نیستن علم خودشون هم کتمان میکنن. البته همه تو نیستن. قرآن فرماد که فریقا منهم، یه عده کتمان میکنن، یه عده هم نه ایمان آوردن و انصاف داشتن، ولذا باید انسان درباره دشمنم انصاف داشته باشه. بعضی از اینا که میشناختن کتمان میکنن و بعضی هم حق گفتن. یه دعا کنم خدای تو به حق محمد و آل محمد معرفت ما رو عمیق قرار بده و توفیق بده هر چی رو شناختیم به فهم و یقین خودمون عمل کنیم، حق را هیچ وقت کتمان نکنیم گرچه بر ضرر اون باشه. تا اینجا تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه روشنا رو شنیدی، تفسیری بود از آیات 144 تا 146 از سوره مبارکه بقره. همچنان با ما همراه باشید. شما دوستان عزیز شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند. ما هم در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی سه برابر میانگین جهانی برق مصرف می کند. سه برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات صبحگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای ابراهیم اسلامی، تهیه کننده آقای حیدر صفدری، صدا بردار، با شما عزیزان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم. بدرود و خدا نگهدار.
رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد، اگه باختیم اگه بردیم، با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه، زندگی بد و خوبش، بد و خوبش شکل یک بافیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیاء.
خدایا به حرمت این روز عزیز حاجت همه دوستانم را برآورده کن و سلامتی و موفقیت و خوشبختی را در تقدیرشان قرار ده. سلام همراهان همیشگی رادیو گفتگو، صبح شما بخیر. امروز روز خوب خداست. به شکرانه این هدیه بزرگ سعی میکنم امروز را خوب زندگی کنم و دست هموطنانم را به گرمی بفشارم. امروز یک شنبه است، دهم شهریور ماه 1398 خورشیدی، اول محرم الحرام 1441 هجری قمری و اول سپتامبر 2019 میلادی. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14. اولین برنامه امروز حیات خلوت هست، بشنوید. بله، گویا برنامه تغییر پیدا کرده چون امروز اول محرم هست، ماه به روایت ماه هست. به اتفاق شما هم وطنان عزیز میشنم.
آسمان بار امانتی سنگین را امانت دارانه اینک به اهلش سپرده است. این ماه تابان عاشورای حسینی است که به روایت آه حکایت می شود. ما به روایت روایتی مستند از گفتگوهای پیرامون ماه تابان عاشورای حسینی است. حکاویر آشنا از حدیث بندگی و دلبردگی. ماه به روایت مستندی است گفتگو محور با شخصیت‌های مشهور آیینی، مستندی که می‌پردازد به موضوعات مختلف پیرامون ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان کربلا.
سلام علیک یا سار الله.
کاری از گروه تولید و تأمین شبکه رادیویی گفتگو.
بینید ما وقتی در مورد اشیایی مثل انگشتر و تسبیح و سجاده و خاک صحبت میکنیم، میگیم اگه اینا نماد و نشان بشن که به شما تذکار بدن، یاداوری کنن زیارت دوست رو، یاد دوست رو، بودن با دوست رو و معارف اون دوست رو ارزش پیدا میکنن در این حالت، اون وقت ببینید جاهایی، محافلی، مجالسی که تابلو سردر ورودشون اینه که محل سوگواری ابا عبدالله الحسین، از همون اول بر پیشانی دارن هدف، نیت همه چی مشخصه. داخل هم که میشید محل ترویج و تکثیر معارف دینی هست. از پیام امام حسین گفته میشه، از داستان کربلا ذکر میشه، مقتل خونده میشه، ذکر مصیبت میشه. ذکر مصیبت در کنار ذکر معارف امام حسین اتفاق میفته. اینجا دیگه به طریق اولا یه جایی هست که میتونه تأثیر بسیار مستقیم و به سزایی روی شما داشته باشه در ارتباط گرفتن با امام حسین.
رضا رفیع، شاعر و طنز پرداز،
حضور در جایی که شما رو دعوت میکنه به یادآوری داستان کربلا، علت حرکت امام حسین به سمت نینوا و خروجش از مکه و مدینه و تک تک داستانهایی که در یک داستان به نام کربلا آفریده شد و هر کدوم جای صحبت داره، به همه اینا اگر اون محفل شما رو متوجه کنه، هی یاداوری کنه و این یاداوریه باعث بشه که شما اشک بریزید، این اشک مقدسیه، این اشک ارزشمندی هست و این محفل و مجلس عزاداری به این شکل شما رو در مسیری قرار میده که از حق دور نشید. اگر در طول سال پرده غفلتی روی ذهن شما، روی دل شما مینشینه، این مجالس امام حسین فرصتی میشه که تلنگر به شما میزنه. یه تلنگر یعنی یه مقدار از این خاکا، گرد و غبارها از روی دل شما برخاست. این تلنگر در وعظ و در ذکر مصیبت اتفاق میفته، در مقتل خانه اتفاق میفته، کلن در مجلسی که ذکر امام حسین میشه اتفاق میفته.
ما از یک طرف دلمون خوشه به این که مسلمونا متدینا شیعه ها به حمد الله و المنه اینجور دارن از دل و جون دور امام حسین پروانوار میچرخن و به برکات این چرخش های دور امام حسین حرفای دینی بهشون زده میشه، کم کم او کاره خلاف دینی هم که میکنن کنار میذارن، آدم های خوبی میشن.
حجت الاسلام کافی.
قمارباز بوده پای منبرام یاد آدم میشه، مال مردم خور بوده انسان میشه، رباخور بوده به وسیله این تبلیغات اسلامی در زیر سایه سید الشهدا رباخوریش کنار میذاره و امثال اینا چقدر حقایق و مطالب اسلامی و دینی زیر چادر سید الشهدا برای مردم گفته میشه به اسم امام حسین. ها هم خوب میشن دو آدم میشن.
بنابراین حفظ مجلس امام حسین به عنوان اقامه عزا گفته میشه، یعنی در واقع هم اون جهت بندی و جبهه بندی تاریخ که ما رو در کدوم سمت میخواد قرار بده، یعنی هم میخواد ما خودش موضوعیت داشته باشه، اون روابط عاطفی تقویت بشه، تثبیت بشه در درون، و هم در برون اون روابط اجتماعی و اخلاقی و دینی، حتی یعنی گسترش فرهنگ دینی انجام بشه. بنابراین به حفظ مجلس امام حسین دو جنبه داره، هم خودش موضوعیت داره و ارتباطات عمقی و درونی در آدم ایجاد میکنه، هم طریق است برای ارتباطات دیگه که در واقع ارتباطات گسترده اجتماعی ایجاد میکنه، و در روایات امام خیلی توصیه شده به حفظ مجلس، و خود ائمه هم داشتن برنامه و مجلس که مجلس در واقع اقامه ذکر حضرت حسین بوده.
در قیامت پیش ماست در همان درجه‌ای که ما هستیم، هر که یاد کند مصائب ما را و بگرید بر آن مصائب، چشم او گریان نخواهد بود روز گریان بودن همه چشمها، هر که یاد دیگران بیندازد مصائب ما را و بگرید و بگریاند بر آن مصائب، قلب او نخواهد مرد روزی که دلها میمیرند، هر که بنشیند در مجلس احیای مکتب ما. مژده ها مژده امام رؤوف علیه السلام است.
حالا تو این وسط اگر همه هم اینجوری هم تو حیفه، قدر خود رو دید، میتونستی اصلا نیای امشب تو این مجلس، برو بی بخواب، ولی حالا که اومدی این همه راه تو ترافیک تو غیر ترافیک فلان حرفا، ببین اصلا به بغل دستید کاری نداشته باش، واقعا یک حس فردی بین تو و امام حسین برقرار می شود، نمیگم برقرار کن، خب بگم می شود، یه حس فردی بین تو و امام حسین برقرار میشه، و چقدر جالبه که اینجا فرد و جمع با هم جمع میشن، چون کناریت هم ممکنه همین باشه، اون یکی هم همینطور باشه، یه مرتبه نگاه میکنیم میبینیم که یه نگاه فراگیری حضرت حسین به یه خیمه داره، چنانچه واقعا تو خود خیمه امام حسین شب عاشورا این تعدادی که بودن حسای مختلفی داشتن، یه جور نبودن، اما حس مشترکشون این بود که هم اونا خیلی عاشق ابی عبدالله بودن، هم امام حسین خیلی همشون رو دوست داشت، خیلی خیلی دوست داشت، بنابراین این حس رو حیفه که خرابش بکنیم.
استاد سید مجتبی حسینی،
ببینید ممکنه توی مجلسی الان 100 نفر هم هستن، ولی توی 2 نفرشون اون مجلس اعضای اصلیه، توی 98 نفرشون نیست، یا برعکس. ببینید ما اینجوری به قضایا نگاه میکنم، مثل اون داستانی که برای اون صحابی امام صادق بود توی مسجد الحرام حضرت نشونشون داد که توی این تعدادی که ببینید 2-3 نفرشون واقعا اون حاجی هن، بقیهشون زجه زنن، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج هن. این است که یه مقداری باید با یک سطح فکر لطیفتر و بالاتر و قضیه نگاه کنیم، حتی تا یک رفت تو خونش این کار رو که باز توی داستان هم زیاد شنیدیم، تو خونش ممکنه که همچی یه دونه مجلس درست بکنه و اون مجلسه بسیار همه طبقا محترم باشه، خیلی هم حضور روح و راه اهل بیت توش باشه، و یک مجلس میلیونی هم یه جای خدای نکرده باشه، خدای نکرده که اصلا بینیم هدفش چیز دیگه ایست و استفاده از نام امام حسینه، چه من استفاده ابزاریه و و و و هیچ خبری هم نیست.
این حسین چی؟
یک روایتی هست، من اینو خیلی دوست دارم، الا ان فی ایام دهرکم نفحات، که وقتایی پنجره‌ای رو